بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. وجزك على عبادك وأمنائك في بلاده. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره. در خطبه دوم باز هم خودم و شما را به رعایت تقوا و ترک گناه و انجام وظایف و فرائض دینی توصیه می کنم. مناسبت هایی در این روز هست که مناسبت های زیادی هم هست و اگر فرصت می بود باید در همه آنها صحبت کنیم، ولی چون که امکان ندارد به چند تا از اونها اشاره می کنیم. مناسبت حج و مسائلی که در حج بوده که نیاز دارد ما در یک خطبه درباره صحبت بکنیم، ولی امروز اون را انجام نمی دیم، می داریم برای روز دیگری انشاءالله. مسئله دیگر و مناسبت دیگر این هفته، هفته جهاد سازندگی است. همه شما با لفظ جهاد و خدمات جهاد آشنا هستید. این نهاد بسیار مقدس و خادم و مفیدی که میتوان علی تحقیق گفت بهترین و مفیدترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران، از همون آغاز این سردادان گمنام در شهرها، در روستاها، در جاهای دور افتاده چه تلاشها و کوششها و فعالیتهایی کردن، چه قرای قصباتی که برق نداشت براش برق تهیه کردن، آب نداشت آب تهیه کردن، لوله کشی نداشت لوله شگری، حمام، راهسازی و کثیری از این کارهایی که اصلا جهاد سازندگی نامش با نام خدمت همراهه. وقتی انسان نام جهاد سازندگی رو میشنوید با نام خدمت همراهه و انصافا نهادیست که اسباب آبروی نظام را فراهم کرده، همیشه در خدمت محرومین و مستضعفین بوده و هنوز هم هست. خدا انشاءالله از این سربازان گمنام شایستگی قبول بفرماید. و اما مسئله دیگری که لازم مقداری از اون باره صحبت کنم، مسئله انتخابات ریاست جمهوری است. شرکت در انتخابات همیشه مهم بوده و همیشه یکی از وظایف بوده و بسیار مؤثر بوده، اما در این زمان شرکت در انتخابات از یک موقعیت بیشتر و حساسیت بیشتری برخورداره. من اصولا این مطلب را عرض کنم که اصلا شرکت در انتخابات من فکر میکنم که نیاز به توصیه هم نداشته باشه، بجاتی خود شما میدانید این انقلاب مال شماست، این نظام را شما تأسیس کردید، شما بودید که با اون فداکاری و ایثار خودتون اون همه تلاش کردید، زندان، تبعید، خسارات مالی، شهید، چه تلفاتی دادید تا این نظام را به پیروزی رسوندید. شما بودید که یک بارچه شرکت کردید. شما متولی اصلی نظام هستید، متولی اصلی انقلاب هستید. انقلاب را شما برپا کردید و هدفتون هم از این انقلاب برپا شدن نظام اسلامی بود. از ویژگی های انقلاب ما یکیش اینه که اسلامیه. شما از اول قیام کردید برای قرآن، برای اجرای احکام الهی، برای اینکه احکام الهی در تمام ابعاد پیاده بشه. و میتونم گفت که بعد از تأییدات الهی و بعد از رهبری های بسیار ارزنده و قاطعانه امام امت، بزرگترین عامل موفقیت همون حضور شما در صحنه، اون جمعیت ها و تظاهرات میلیونی رو که یاد کنه شما در قم، در تهران، در شهرستان ها، همون تظاهرات میلیونی و همون حضور در صحنه بود که دشمن نتوانست غلبه کنه. با اینکه همه توافق جهان از طاغوت ایران حمایت میکردن، اما چون شما یک پارچه خواستید و در صحنه بودید، همه اونا با شکست مواجه شدن و شما پیروز شدید. این پیروزی به واسطه در صحنه بودن شماست. پس این انقلاب مال شماست. بعدم شما بودید که در اون رفراندوم شرکت کردید و گفتید که ما میخواییم نظام اسلامی برقرار بشه. خودتون بودید با اون جمعیت کسی شرکت کردید که نظام اسلامی رو میخواییم. اون هم شما بودید. برای نهادهای کارهای مختلفی که بود، برای قانون اساسی شما آمدید در صحنه رأی دادید، برای ریاست جمهوری شما آمدید، برای خبرگان شما آمدید و همیشه شما در صحنه بودید و مهمترین عامل موفقیت همین بوده که همه مردم در صحنه بودید. شما میدونید که دشمنان اسلام از قبل از پیروزی نمیخواستن پیروزی حاصل بشه، اما چون شما در صحنه بودید پیروزی حاصل شد. بعد از پیروزی هم نمیخواستن که نظام اسلامی برپا بشه، اما شما چون همه خواستید شد. بعد از اون هم اون جنگ را به ما تحمیل کردن برای اینکه شما را به سطوح بیارن و با دست بردارید از اون خواستتون و شما یک پرچه قیام کردید در اون صحنه های نبرد جنگ. در اونها آمدند و با اون مبارزات کن به هر حال دشمن مایوس شد. اگر شما نبودید جوانان تون بفرستید در اونجا، اگر جوانان شما نبودند در صحنه های جنگ، ما با شکست نبودید. در اونجا هم بد کار شما بود. پس شما که این انقلاب و این نظام را به وجود آورده تا حالا و دشمنان هم مایوس شدند. الان یک موقعیت حساس کشور ما دارد و اون موقعیت سازندگیه. سازندگی کشور از چیزای دیگه مهمتر، حتی از جنگ هم دشوارتره. سازندگی دشمنان هم که نمیذارن، تحریم اقتصادی میکنن، مشکلات ایجاد میکنن، صدها مشکل. این خرابی هایی رو که به وجود آوردن، همه خرابی ها باید ترمیم بشه. سازندگی کشور یه کار سختی است. یه طبعاتی هم داره، لوازمی هم داره، مشکلاتی هم داره. سازندگی این مشکلات رو داره از لوازمشه که حتی من میتونم بگم یه مقداری از این تورم و گرونی هم مربوط به همین سازندگیه کشون. خیلی روشنه. سازندگی یعنی پول خرج کنی که نتیجه که سال پنج سال دیگه بگیرید. یعنی الان پول خرج میکنید، تولید به همراهش نیست، تولیدش 5 سال دیگه. پول را تبلیغ کرده میرسه تو بازار، از ما تا گرون میکند، اما نتیجه این 5 سال دیگه ظاهر میشه. لازمه این توازن گرونی این مشکلات هست، ولی 5 سال دیگه که این فرد به استفاده رسید و ببینید چقدر وابستگی کم میشه. کارخونه تأسیس کردن همینطور، چیزای دیگه همینطور، برهای سازندگی خیلی کار دشوار، بسیار دشواری، حتی اصلا از جهاد به اون قسمت هم دشوار کرد. ما در یه همچین شرایطی الان مسئولین کشور من دارن تلاش میکنن که خرابی ها رو ترمیم کنن، کشور را یک کشور آبادی به وجود بیارن، اقتصاد متزلزل و بی‌پایه و غلط را تبدیل کنن به یک اقتصاد صحیح جهانی، و در نتیجه بعد از یک چند کشور ما تبدیل بشه به یک کشور نیرومند و مقتدر اسلامی در صحنه جهان. این هدف سازندگی. اما دشمنان در این جهت بیش از همیشه کارشکنی و اذیت میکنند. حتی کارشکنی اینها در این زمان از زمان سابق هم بیشتر. شما میبینید که شیطان بزرگ و شیاطین کوچک همه دارن متحد میشن برای اینکه ایران را منزوی کنن. شما خودتون در اخبار همین پریشب شنیدید که وزیر خارجه آمریکا در اون سخنرانیش وزرای خارجه کشورهای اروپایی رو دعوت کرد و گفت باید به طور حتم از دادن اطلاعات و کمک به ایران خودداری کنید، اما اینکه ایران یه قدرتی میشه و بعد خطرناک میشه برای جهان، و اصرار زیاد که باید ایران رو منزوی کنید و باید همکاری نکنید. در این شرایط الان اینجوریست، منزوی میکنن، گرفتار میکنن، او تبلیغات وسیعی که دارن در رسانه های گروهی دست سهمیه سرکاره. در حال الان کشور ما با یه همچین مشکلات مواجه. من خیال میکنم که این دوران از تمام اون ادوار سابق هم سخت تره، یعنی دشمنان کاملا به خطر متوجه شدن و همه جرم کردن، شیطان بزرگ شیاطین کوچک رو جرم کرده و متعهد شدن که ایران را از بازسازی محروم کنن و نگذارن که ایران موفق بشه، چون اگر ایران یه قدرت میبشه منافع اونا در خطره. به ایران هم اشتباه نمیشه، به جای دیگه هم هست. الان میبینید که ایرانی اسلامی در همه دنیا رواج پیدا کرد. این دور که هست اینا به وحشت افتادن و دارن کارشکنی میکنن. میشه از توطئه‌های بزرگ اونها میشه سعی میکنن به واسطه تبلیغات خودشون مردم ها به ما رو از صحنه انقلاب دور کنن و کاری کنن که اینها رو مایوس کنن، امیدشون رو بگیرن و دلسردشون کنن نسبت به اسلام رو میکنن. این از اهداف بزرگ اون هست. یک چیزای کوچکی رو اون چنان بزرگ میکنن که از دهانه های جزئی رو میگیرن، میاندازن تو دهان مردم، این طرف اون طرف اون طرف، این میگه اون میگه اون میگه، برای که مردم رو واجب سرد کنن از انقلاب. این هدف اون هست. اونا دلشون میخواد که شما در صحنه نباشید. اونا میخواد که شما چند رأی بدید به ریاست جمهوری تا بگن دیدید که ما گفتیم مردم دل سرد شدن، مردم دیگه انقلاب رو نمیخوان، دیگه عنایت ندارن. این خواسته اون هست. اونا دل سردی شما رو میخوان. بسیار از اون بهانه های جزئی که خودشان از واقعیت دارد، اما اصلا از لوازم دوران سازندگی، از طبیعت دوران سازندگی. شما بدونید اون کشورهای متمدنی که دوران سازندگی رسن تاریخ بکنید، اونا در زمان خودتون چه مشکلاتی رو داشتن، بخیلی هم کمتر دارید. اما در این حال اونا از اهداف خودشون دست بر نمیدارن، میخوان هدفشون اینست که در انتخابات مردم کمتر شرکت کنن مردم سرد بشن که سرد بشن. این خواسته اونها. اما خواسته پیغمبر چیه؟ خواسته پیغمبر این است که بعد از 1400 سال اسلام به یه قدرت رسیده در جهان که امیدی هست که به صورت بزرگترین قدرت داره. چه انتظاری پیغمبر داره؟ امام زمان چه انتظاری داره؟ مگر مقدمه ظهور امام زمان رو نمیکن به فراهم بکنیم. امام زمان چیزو ارواح شهدا چه انتظاری دارن؟ معبودین و مجروحین و اونا چه انتظاری دارن؟ این همه شناخت رنج بردید، این همه کوشش کردید، این همه تلاش کردید، شهید دادید، همه اینها اونا چی میخوان؟ دشمنان چی میخوان؟ اگر شما به طور گسترده در انتخابات شرکت نکنید، پیغمبر غمگین میشه، امام زمان غمگین میشه، روح امام در اعضا امروزین غمگین میشه، شعرا ناراضی میشن، اما از اون طرف دشمنان شاد میشن، دشمنان داخلی و خارجی شاد میشن. شما حاضرید که پیغمبر را شاد کنید یا دشمنان؟ یقین دارم که حاضر میشید که دشمنان را شاد کنید. از اون طرف رأی دادن شما پیغمبر را شاد میکنه، اونا رو مایوس میکنه. من را این من در این شرایط هستم، اشهد بالله از روی واقع میگم، در این شرایط حساس و بسیار مهم وظیفه همه ما هست که هر چه میتوانم سعی کنم که آرا بلوتر اگر ما آراء بالا ببریم، نتیجه میشه که دشمن میفهمد که مردم هنوز انقلابشون رو میخوان، هنوز مطیع رهبری هم رهبری رو میخوان، دشمن میفهمد. از طرف دیگر اون کسی که در وقت کار میاد، وقتی آرائش زیاد بشد قدرت داره، دنیا روی این حساب میکنه، میگه این ریاست رئیس جمهوریست که 20 میلیون، 19 میلیون، 18 میلیون، 17 میلیون رای داره، وقت به اون حدود دیگه حساب میکنن. الان شیاطین دارن در همین زمان مخصوصا این افکار را منتشر میکنن برای که مردم را دلسرد کنن. اما شما، من به اون روح انقلابی که را شما سراغ دارن و همیشه سراغ داشتن همیشه دیده، یقین دارم که به طور گسترده در انتخابات شرکت خواهید کرد. اونایی که لحاظ داده اید که انشاءالله خدا قبول کند، اونهایی هم که در ندادن وجود بگیرن با اخلاص با این سر صندوق بسم الله بگن، یک عبادت واقعا، یک عبادت اگر به قصد اخلاص بشه، به قصد قدرت خدایا برای ترویج نظام اسلامی تو، خدایا برای ترویج قرآن من دارم رأی میدم، این بزرگترین عبادت را انشاءالله انجام میدم. نگید که تمامی که بعض از شیاطین همین فتنه ها رو میکنن که خود به هر حال رئیس جمهور انتخاب میشه، نه چه رأی دادم چه ندم، نه برادر، درست که رئیس جمهور انتخاب میشه، ولی رئیس جمهور پر رای و کسی که رئیس هم بشه بسیار تفاوت داره در جهان. این سلاح است در برابر دشمنان ما، خیلی تفاوت داره. بلگاهی وظیفه ما، وظیفه اصلا فرضم است که ما در انتخابات شرکت کنیم. و اما تذکری که در فاطمه ارز کنم، دو تذکر دارم. تذکر اول من این که در انتخابات که شرکت می کنید معناش این است که یک نفری از این کاندیدا رو انتخاب کنید، انتصاب کنید به همون صورتی که هست. مبادا رعیت تفید به بیدا، رعیت تفید دادن خیانت را. اگر به عنوان مقدس این خواهی رعیت تفید به بید، مقدسی اختزام نمی کنید این رو. باید رئیس جمهور را انتخاب کرد، بعدم ازش خواست تا به احسان اسلام به طور کامل عمل کند. مقدسی اقتضا نمی کند، این ضد تقدسه. وظیفه توست یک رای مبادا این کارتایی که از بیت المال تهیه شده بگیرید دستش تو صندوق بیاندازید که این خیانت به قرآن میکنم. اصلا که نمی کنید انشاءالله، اطمئنن شما این کار رو نمی کنید. مطلب دوم و تذکر دوم این که آرای رو که میدید با دقت باشه، موقعیت کشور ما رو لحاظ کنید، یک کسی رو انتخاب کنید که بتواند قدرتی داشته باشه، بتواند در بازسازی کشور کوشش کنید، یک کسی رو انتخاب کنید بتواند با این شیاطین جهان که همه دارن به ما مبارزه کنن مبارزه کنن. یعنی مردی رو که اهل سیاست باشد، اهل تقوا باشد، اهل عدالت باشد انتخاب بکنید و با دقت انشاءالله این عمل شرعی رو انجام بدید. خدایا به عزت قرآن ما را به وظیفه خودمون آشنا بگردان. خدایا ما را از خدمتگزاران اسلام و قرآن قرار بده. خدایا این رأی ما را از ارادات قبول بفرما. توفیق بده به همه ملت ما که در انتخابات به طور گسترده شرکت کنند. خدایا به منتخبین ما توفیق بده خواسته های اسلام و قرآن را به طور کامل پیاده کنند. به خادمین اسلام و قرآن توفیق بده که به نفع مستضعفین و محرومین اقدام کنند. خدایا اسلام را در جهان پیروز بگردان، حرکت‌های اسلامی را در جهان پیروز بگردان، دشمنان اسلام را نابود بگردان، انقلاب ما را با انقلاب حضرت مهدی متصل بگردان، فرج اون حضرت را نزدیک بفرما، مقام معظم رهبری و مراجع تقلید را مؤید و منصور بفرما، از خدمتگزاران اسلام و قرآن همشون را قبول بفرما. بسم بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک و انحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله.